صفحه 227. ناشران انگلیسی که قصد انتشار کتاب خاطرات مرا دارند خواستند به معرفی افراد سرشناس و شخصیت‌های سیاسی و نظامی که می‌شناختم بپردازم و خاطراتی را که از آنها به یاد دارم به روی کاغذ بیاورم. توضیح حاشیه: اینها ناشران انگلیسی نیستند، بلکه از ایرانیان مقیم انگلیس هستند که تاکنون کتاب‌های زیادی در مورد انقلاب ایران و خاطرات رجال رژیم گذشته چاپ و منتشر کردند. ادامه متن: در ابتدا تصور نمی کردم این کار سخت باشد. هر کسی در زندگانی دوستان، آشنایان و اقوامی دارد که با آنها می زید و زندگانی خود را به پایان می برد و از این آشنایان دور و نزدیک خاطرات خوب و بد زیاد برایش باقی می ماند. من چطور می توانم از این افراد خاطراتی را ذکر کنم که شاید تصویر آنها را برای عموم مردم دگرگون سازد یا مسائلی را بازگو نمایم که ممکن است به رسوایی بعضی افراد منجر گردد؟ بنابراین با صداقت و در کمال راستی می گویم در این بخش از ذکر خاطرات و حقایق واقعی در مورد بعضی اشخاص خودداری کردم و بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و آشنایان را به کلی نادیده گرفته و اسمی از آنها نیاورده و یادی از آنها نکردم. اجازه دهید رازشان ناگفته بماند و به تاریک خانه های تاریخ سپرده شود. در میان دوستان و آشنایان و افراد خانواده همیشه عده‌ای تأثیر گذارترند و انسان بیشتر به آنها توجه، محبت و علاقه دارد. این توجه و علاقه ربطی به نسبت و میزان بستگی آدمیان ندارد. گاهی انسان از نزدیکترین عضو خانواده خود یک دنیا فاصله، یعنی فاصله قلبی دارد و گاهی یک دوست معمولی بسیار بسیار نزدیکتر است. این تجربه شخصی من است و نمیدانم صحت علمی دارد یا فقط به برداشت شخصی من مربوط می شود. فکر می کنم انسان دارای احساسات و عواطفی است که هرگاه مشابه آن را در وجود انسانی دیگر پیدا کند به او نزدیک می شود. اگر دیگری دارای احساسات و عواطف متفاوتی باشد خود را از وی کنار کشیده و دوری می جوید. به زبان دیگر هرقدر مشترکات اخلاقی و روحی میان دو نفر بیشتر باشد مایه نزدیکی آنها و هر اندازه کمتر باشد سبب دوری آنها از یکدیگر می گردد. من نیز از این قاعده مستثنا نبودم. در میان اعضای خانواده پهلوی نسبت به کسانی احساس نزدیکی و نسبت به تعدادی دیگر احساس دوری و حتی گاهی انزجار می کردم. در بین شخصیت‌های سیاسی و نظامی و افرادی که به عللی با ما در ارتباط بودند نیز این اصل را احساس می کردم. به عنوان مثال و در عین صداقت باید بگویم با آنکه محمد رضا تنها داماد من بود و بسیار هم به من احترام و عزت می کرد، هیچ نوع احساس علاقه خاص و شخصی و عاطفی نسبت به او نداشتم. البته چون دامادم بود، او را دوست داشتم. اما این دوست داشتن چیزی ویژه نبود. یک نفر ممکن است نوشیدن شیر را دوست داشته باشد، خوردن پنیر را دوست داشته باشد، شنا کردن را دوست داشته باشد و دامادش را هم دوست داشته باشد. این فرق می کند با آنکه آدمی دامادش را همچون فرزندش دوست داشته باشد و او را چون پسری برای خود بداند. من آقای حسین صادقی را که فرزند راننده شاه یعنی اصغر امیر صادقی بود خیلی بیشتر از محمد رضا دوست داشتم. توضیح حاشیه: علت این دوست داشتن این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گیر افتادن عده‌ای از عوامل حکومت سلطنتی در ایران، حسین امیر صادقی که در لندن ساکن بود از پی ارتباطاتی که در ایران داشت موفق شد عده‌ای از این عناصر را که در میان آنها اقوام و بستگان خانواده دیبا هم بودند به خارج کشور قاچاق نماید و آنها را از محاکمه در دادگاه انقلاب نجات دهد. ادامه متن: علت این امر هم برمی گردد به نوع شخصیت آدمیان که در طول مدت رشد و نمو جسمی و روحی آنها شکل می گیرد. انسان ها در هر محیطی که پرورده می شوند به میزان زیاد خلق و خوی آن محیط را می گیرند که به قول علمای علم روانشناسی خلق و خوی اکتسابی است. من بی اندازه برای نابودی سلطنت پهلوی در ایران متاسفم و بارها برای آن اشک ریختم. تأسف من برای این نیست که امتیازات زندگی سلطنتی را از دست داده ایم. تأسف من از آن است که سلطنت پهلوی نقطه پایان تاریخ رژیم دیرینه و باستانی ایران شد. چیزی که از خاطر تاریخ نخواهد رفت. من معتقدم رضا شاه با نبوغی فوق‌العاده که باعث شد او را از رتبه یک سرباز ساده به مقام رفیع پادشاهی برساند، قدرت شناخت جامعه خود را نداشت. رضا شاه نباید فرزند خود را برای تحصیل به سوئیس می‌فرستاد و او را با طرز تربیت غربی بزرگ می‌کرد. محمد رضا در کودکی تحت تربیت مادام ارفع که یک زن فرانسوی بود بزرگ شد و دوران نوجوانی و جوانی خود را نیز تحت تعلیم مربیان غربی گذراند. رشد و نمو در محیط غرب و خو گرفتن با فرهنگ غربی سبب شد تا نتواند با مردم ایران کنار بیاید. موقعی که در سال 1357 پس از خروج از ایران به مراکش رفتیم، محمد رضا گفت: من نمی‌دانم چرا مردم مراکش که بنیادگرایی اسلامی در آنها عمیق‌تر از ایرانیان است، سلطان حسن را تحمل می‌کنند، اما علیه من دست به قیام زدند. محمد رضا مرتب پادشاه سعودی، اردن، مراکش و سایر سلاطین و حکام کشورهای اسلامی را نام می‌برد و ضمن مقایسه خود با آنها از اینکه مردم دیگر کشورهای اسلامی با پادشاهان خود کنار آمدند، اما ایرانیان علیه او متوسل به شورش شدند، ابراز شگفتی و ناباوری می کرد. در آن شرایط که محمد رضا از بیماری سرطان رنجور شده و خروج از ایران ضربه روحی عظیم بر وی وارد کرده بود، نمی توانستم نظر صریح خودم را بیان کنم و می کوشیدم با سخنان امیدوار کننده به تقویت روحیش بپردازم. اما واقعیت این است که مقصر اصلی در تربیت محمد رضا همانا پدرش بود. رضا شاه با فرستادن محمد رضا به کالج سوئیسی لوروژه آینده محمد رضا و سلطنت دودمان پهلوی را خراب کرد. رضا شاه فرزندش را با نحوه زندگی و اصول مردم سالاری و آزادیگرایی غربی آشنا کرد و محمد رضا تحت تربیت مربیان غربی به رهبری تبدیل شد که به کار مردم غرب می آمد، نه مردم کشورهای شرقی با باورهای سنتی و آرمانهای عمیق مذهبی. به اعتقاد من اگر رضا شاه فرزندش را به جای تحصیل در سوئیس به حوزه‌های علمیه در قم و مشهد فرستاده بود، محمد رضا می توانست به یک روحانی عالی رتبه تبدیل گردد و همزمان هم سلطنت و هم زعامت مذهبی مردم ایران را عهده‌دار گردد. توضیح حاشیه: بانو فریده دیبا، مادر فرح پهلوی، گویا هم اطلاعی از طرز فکر و تلقی رضا شاه از دین و مذهب و روحانیت ندارد، هم از تاریخ معاصر چیزی نمی داند. رضا شاه پس از به قدرت رسیدن استفاده از لباس روحانی را ممنوع کرد و مأمورانش در معابر عمامه را از سر روحانیون می کشیدند. رضا شاه دستور حمله به مسجد گوهرشاد مشهد را صادر کرد که ماجرای آن در تاریخ ثبت و از حوادث مهم تاریخ روحانیت است. رضا شاه بدترین الفاظ و کلمات رکیک را در مورد روحانیت به کار می برد و اگر ماجرای شهریور 1320 و ورود نیروهای انگلیس به ایران و خروج اجباری رضا شاه از کشور پیش نیامده بود، روشن است تا نابودی کامل روحانیت پای می فشرد. حالا خانم فریده دیبا از رضا شاه با یک چنین طرز تفکری نسبت به اسلام و روحانیت انتقاد می کند که چرا پسرش را برای تحصیل به حوزه های علمیه نفرستاده است. ادامه متن، صفحه 231. در عربستان سعودی وضع به همین صورت است و پادشاه سعودی کلیددار و خادم کعبه می باشد. در مراکش هم سلطان حسن همین موقعیت را داشت و نه فقط پادشاه بلکه خلیفه مسلمانان مراکش محسوب می شد. محمد رضا چون خود زندگی سبک غربی را می پسندید و دوست داشت، می کوشید مردم ایران را با مظاهر تمدن غرب آشنا سازد و آثار تهجر و واپسگرایی را از جامعه ایران بزداید. اقدامات او در دادن آزادی به زنان و تقسیم زمین‌های روستا خاوندها مورد مخالفت شدید ملاها قرار گرفت و وقتی در 15 خرداد 1342 مردم به خیابان‌ها ریختند و علیه محمد رضا و سلطنت پهلوی شعارهای تند دادند، محمد رضا به جای آن که اصلاحات مورد نظر خود را تعدیل کند، بیش از پیش مصمم شد ایران را به سوی توسعه و پیشرفت رهنمون سازد. چیزی که خود او دروازه تمدن بزرگ می نامید. من می خواهم اینجا یک واقعیت بزرگ را شجاعانه و بی‌پروا افشا نمایم. محمد رضا برای توده های مردم اهمیتی قائل نبود. او می گفت توده های مردم مثل مواد خام هستند که حکومت می تواند هر طور خواست آنها را شکل دهد. موقعی که در مراسم راهپیمایی به مناسبت ششم بهمن سال روز انقلاب سفید مردم در خیابانها رژه می رفتند و به نفع محمد رضا تظاهرات می کردند، محمد رضا این تظاهرات را نشانه ی حمایت وسیع مردم از خود تلقی می کرد و شاهد ادعای خود می آورد. ادعایی که بر اساس آن معتقد بود حکومت توانسته است این توده های نرم را شکل بدهد. من و فرح به او یادآوری می کردیم که اینها نظامیان و خانواده های آنان و اعضای حزب ایران نوین و حزب مردم و به طور کلی کسانی هستند که دولت به خیابان آورده است. حتی یک بار فرح که از ساده اندیشی محمد رضا آشکارا خشمگین به نظر می رسید به او یادآوری کرد که اینها همان مردمی هستند که در 15 خرداد به ادارات دولتی حمله ور شدند. اما محمد رضا خود را فریب می داد و معتقد بود افکار مردم برای رفاه اجتماعی که دولت برای آنها فراهم آورده به نفع حکومت در حال تغییر است. من مایل نیستم محمد رضا را مسبب فروپاشی سلطنت پهلوی معرفی کنم. بیگمان در فروپاشی سلسله پهلوی اسباب و علل فراوان وجود داشته است که در طول نزدیک به 20 سال گذشته صدها جلد کتاب از سوی سیاستمداران، محققان و تاریخ نگاران پیرامون علل این فروپاشی نوشته شده و روزنامه نگاران و به ویژه دست‌اندرکاران امور دولتی چه در ایران دوران پهلوی و چه در آمریکا و اروپا و هر کس که از دور و نزدیک دستی بر آتش داشته است بعضی از این علل و اسباب فروپاشی را افشا کردند. یکی از علل مهم و شاید مهمترین آن وجود افراد نالایق در مشاغل دولتی و در رأس اداره امور مملکت بود. محمد رضا به عنوان شاه مملکت مشروطه بر اساس قانون اساسی کشور فردی فاقد مسئولیت بود. مسئولیت مطابق قانون اساسی میان قوای سگانه کشور تقسیم گردیده است و اداره امور مملکت طبق قانون بر عهده قوه مجریه قرار داشت. موقعی که مشکلات مملکت فزونی گرفت، دولت مردان نالایق با زیرکی محمد رضا را مسئول امور نشان دادند و به مردم قبولاندند که همه تقصیرها به گردن شاه است. اما این افراد نالایق، متملق و شاید هم پست که تا اندرونی شاه نفوذ کردند، چه کسانی بودند؟ پیشتر گفتم که متاسفانه محمد رضا بر اساس یک تفکر غلط برای توده های مردم اهمیتی قائل نبود و آنها را عوام می نامید و می گفت آنها مثل موم هستند که دولت می تواند هر جور بخواهد به آنها ریخت و شکل بدهد. در برابر این تلقی ساده اندیشانه که برای عامه مردم اهمیتی قائل نبود، به خواص فوق‌العاده اهمیت می داد تا جایی که بسیاری از خطاهای بزرگ و غیر قابل اغماز آنها را نادیده می گرفت. من از زمان ازدواج فرح با محمد رضا شاهد بودم که چطور روز به روز بر تعداد اطرافیان شاه افزوده می شود و او در محاصره درباریان، رجال سیاسی و بازرگانان متمول و نظامیان متملق در می آید. ضعف دیگر محمد رضا و بزرگترین ضعف او این بود که خود را عقل کل می دانست و اجازه نمی داد کسی کمک عقل او باشد. من یکی دو بار از روی دلسوزی و مهر مادرانه و محبتی که به عنوان مادرزن نسبت به دامادم داشتم کوشیدم او را از خطر متملقان پست فطرت که در اطرافش پرسه می زدند آگاه سازم. اما با عکس العمل محمد رضا متوجه شدم اگر می خواهم احترامم محفوظ بماند باید به هیچ وجه در امور دخالت نکنم. محمد رضا هیچ کس را قبول نداشت و متملقان آنقدر او را عقل کل و تافته جدا بافته و خدایگان نامیده بودند که کم کم خود نیز به این باور رسیده بود که دارای رسالت ویژه از سوی قدرت‌های ناشناخته است. این مقدمه کوتاه را آگاهانه ذکر کردم تا افرادی که در طول سالهای حکومت محمد رضا مردم اسم آنها را شنیده و یا عکس‌ها و تصویرشان را در مطبوعات و تلویزیون دیده بودند، نقش آنها را در فروپاشی سلطنت پهلوی آشکار سازم. من اطلاعی از وابستگی افراد به سازمان‌های جاسوسی غرب ندارم. مانند ارتش بود، حسین فردوست، رئیس بازرسی شاهنشاهی و یا اداره مشابه هم نبودم تا به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشم و بدانم که فلان ارتش بود یا فلان وزیر و وکیل وابسته به شوروی، آمریکا، انگلیس و یا فرانسه و غیر ذلک بوده است. اما در طول سالهای متمادی زندگی در دربار به عنوان نزدیکترین فرد به دخترم، شهبانوی ایران و پادشاه ایران، دارای مشاهدات شخصی فراوان از اشخاص مختلف هستم و مایلم با ذکر شمه ای از خاطرات خود در مورد این افراد و شخصیت ها قضاوت نهایی را به خوانندگان این خاطرات واگذار نمایم. اجازه دهید از خود اعضای خانواده سلطنتی شروع کنم. همه می دانند که در دولت دکتر محمد مصدق بعضی از اعضای خانواده پهلوی و قبل از همه والا حضرت اشرف پهلوی متهم به فساد مالی و سیاسی شدند. در جریان انقلاب سال 1357 در دولت جناب شریف امامی هم این مسائل تکرار شد و سرانجام محمد رضا با صدور دستورالعملی اعضای خانواده پهلوی را از دخالت در امور اقتصادی منع کرد. حالا می‌خواهم شجاعانه بگویم که بعضی از اعضای خانواده محمد رضا بیشترین سهم را در فروپاشی سلطنت پهلوی داشتند. من تعجب می‌کردم که می‌دیدم چطور بعضی برادران و خواهران محمد رضا رعایت نام پهلوی و نسبت خود با شاه را نمی‌کنند و آگاه نیستند که بدی رفتار آنها موجب بدبینی مردم نسبت به سلطنت پهلوی می‌گردد. در مورد والا حضرت اشرف تا کنون مطالب ناروای زیادی منتشر شده است. من همه این مطالب را تایید نمی کنم. اما نسبت به رفتار او به طور کلی انتقادات زیادی دارم. اشرف زنی شکست خورده در زندگی خصوصی و دارای ناکامی های فراوانی بود. اما متاسفانه نویسندگان کتاب های تاریخی، طلاق های پی در پی و ازدواج های متعدد او را حمل بر کامجویی های جنسی او کردند. این درست نیست که والا حضرت اشرف را برای طلاق گرفتن و ازدواج مجدد مورد انتقاد قرار داد. ازدواج و طلاق حق قانونی هر زن و هر مرد است. همچنین نمیتوان او را برای دوست داشتن مردی نکوهش کرد و بیبند و بار نامید. کسانی که از این زاویه خواهر دوقلوی محمد رضا را سرزنش و نکوهش و در مورد روابط خصوصی او با مردان مختلف قلم فرسایی و داستان سرایی می کنند، افرادی هستند که افکار قرون وسطایی و بیمارگونه دارند. اشرف زنی خشن و دارای اخلاقی مردانه بود، اما در این حال نیازهای زنانه خود را هم داشت. می گفتند که یک حادثه در زندگیش موجب سرخوردگی و بروز خشونت و بیماری های جنسی در او شده بود. پس از آن که یک روز رضا شاه او را در حال مغازله با علی شاه، مهتر و مربی اسب‌های سلطنتی داخل استبل سعدآباد گیر انداخت و دستور داد علی شاه جوان را در زیر ضربات سهمگین شلاق سیاه کنند، اشرف دچار سرخوردگی و بیماری روحی شد. چند هفته بعد رضا شاه دستور داد اشرف را به عقد و ازدواج علی قوام شیرازی، فرزند قوام الملک، از فئودال‌های بزرگ ایران درآورند. صفحه 236. در آن تاریخ کسی یارای مقاومت در برابر دستورهای رضا شاه را نداشت. از همین رو اشرف و علی قوام برخلاف میل خود تن به این ازدواج زوری دادند. اشرف از این ازدواج اجباری صاحب یک فرزند به نام شهرام شد. اشرف از علی قوام متنفر بود و او را مردکی دهاتی می نامید. این مطالب را احترام ملوک شیرازی برایم تعریف کرد. احترام ملوک می گفت علی قوام از اینکه مجبور شده است به دستور رضا شاه با یک دختر ناموس باخته ازدواج کند از اشرف تنفر داشت. اشرف نیز در نوجوانی به هنگام آموزش اسب سواری عاشق علی شاه مربی اسب سواری شده بود. از اینکه او را زورکی به عقد علی قوام درآورده بودند از شوهر قانونیش ابراز تنفر و انزجار می کرد. توضیح حاشیه: ماجرای تجاوز علی شاه، مهتر و سرطویله دار رضا شاه به اشرف را ارتش بود حسین فردوست هم در کتاب خاطرات خود آورده است. خود اشرف پهلوی هم در کتاب خاطراتش اشاره‌ای گذرا به این حادثه شیرین دارد. ادامه متن: این دو تا زمان حضور رضا شاه در ایران به ناچار صورت ظاهر را حفظ کرده و با هم کنار آمدند، اما به محض خروج رضا شاه از ایران از هم جدا شدند. بعد از طلاق از علی قوام، اشرف مدتی تنها و مجرد زیست تا اینکه ضمن سفر به مصر با یک راننده مصری در شهر قاهره آشنا و دلباخته او شد. اشرف دست این راننده تاکسی را گرفت و با خود به ایران آورد. محمد رضا ابتدا با ازدواج این دو نفر مخالف بود و مرد انتخابی اشرف را دون شأن خانواده سلطنتی ایران می دانست. لیکن با اصرار اشرف سرانجام رضایت داد و احمد شفیق به تابعیت ایران درآمد و با اشرف ازدواج کرد. با حمایت اشرف شوهر مصری او به ریاست سازمان هواپیمایی ایران رسید و اشرف از این مرد مصری صاحب دو فرزند به اسامی شهریار و آزاده شفیق شد. متاسفانه والا حضرت اشرف که به خودسری عادت کرده بود به هیچ رو فکر آبروی خانواده سلطنتی را نمی کرد و در پاسخ به تمنیات قلبی و احساسات خود منزلت و احترام خانواده پهلوی را دچار مخاطرات می نمود. ازدواج دوم اشرف هم دیری نپایید و احمد شفیق که تحمل تندخویی و طبع مردانه اشرف را نداشت امتیازات حضور در خانواده سلطنتی را به عنوان شوهر خواهر شاه ایران داوطلبانه رها کرد و بدون طلاق دادن اشرف به اروپا رفت. من پس از خروج از ایران با آزاده شفیق و پدرش احمد شفیق شوهر سابق اشرف دیدار کردم. این ملاقات به مناسبت ترور شهریار شفیق در سال 1979 در پاریس بود. ترور شهریار پسر محبوب و مورد علاقه اشرف ضربه روحی عظیم بر اشرف وارد آورد. اشرف که در آن زمان ساکن نیویورک بود به دخترم گفت حاضر بودم همه چیزم را بدهم و این حادثه را نبینم. فرح تعریف می کرد اشرف به راستی خرد شده بود. ساعتها به گوشه خیره می شد و مثل آدمیان مات شده بی حرکت باقی می ماند. چند هفته پس از سقوط حکومت سلطنتی شهریار که افسر نیروی دریایی ایران و فرمانده یگان هاورکرافت در بندرعباس بود، موفق شد پنهانی به دبی فرار کند و از آنجا خود را به پاریس برساند. اقامت او در پاریس زیاد به طول نینجامید، زیرا چند روز پس از رسیدنش به پاریس دو نفر موتورسوار وی را در برابر آپارتمان اقامتشان با تیر زدند. آزاده می گفت شهریار برای تهیه چند قلم مواد غذایی از آپارتمان خارج شد و خیلی زود مراجعت کرد. من از پنجره سرگرم تماشای او بودم که دیدم یک موتورسوار که فردی هم پشت سر او نشسته بود به برادرم نزدیک شدند و نفر عقب او را به گلوله بست. موقعی که برای دیدن آزاده و دلداریش رفتم احمد شفیق را هم در آنجا سوگوار یافتم. احمد شفیق پس از خروج از ایران به امور بازرگانی اشتغال داشت. تصور می کنم سرمایه این کار از سوی اشرف در اختیارش قرار داده شده بود. احمد شفیق که فوق‌العاده مأیوس و غمگین به نظر می رسید در حضور آزاده دخترش اشرف را به باد انتقادات کوبنده گرفت و خودخواهی اشرف را عامل اصلی کشته شدن فرزندش قلمداد می کرد. احمد شفیق برایم تعریف کرد که چطور در طول سالهای گذشته بارها به اشرف توصیه کرده بود اجازه دهد شهریار به زوریخ بیاید و ضمن فاصله گرفتن از خانواده سلطنتی به امور تجاری او کمک کند. در حال حاضر اطلاع ندارم احمد شفیق کجاست. آیا زنده است یا دار فانی را وداع گفته و رخت به دیار باقی کشیده است. اما همیشه جملات آن روزش را به یاد می آورم که در سوگ فرزندش اشرف را نفرین می کرد و می گفت ای کاش هرگز اشرف را در قاهره سوار تاکسی خود نکرده بود و حالا در مصر زندگی فقیرانه اما در کنار پسر بزرگ خود داشت. اشرف پس از جدایی از همسر دوم خود با مهدی بوشهری ازدواج کرد. مهدی بوشهری در پاریس کارمند دفتر نمایندگی ایرانیر بود و یک چلو کبابی ایرانی را هم به عنوان کار شخصی اداره می کرد. نزدیکان اشرف می گفتند زندگی مشترک آنها 7 ماه بیشتر به طول نینجامید و اشرف که خیلی زود از مردان خسته می شد این اواخر بسیار تنوع طلب هم شده بود. پس از یک درگیری با شوهر سومش دستور داد که دیگر بوشهری را به کاخ راه ندهند. من تعدد ازدواج‌های والا حضرت اشرف را پدیده‌ای زشت و ناپسند نمی‌دانم و تعجب می‌کنم که چرا نویسندگان کتاب‌های تاریخی فقط مسائل خصوصی وی را مورد توجه قرار می‌دهند. در فرهنگ‌های شرقی و از جمله ایران این باور به طور ریشه‌ای در مخیله زنان وجود دارد که باید تا آخر عمر با همسر اول خود سر کنند و طلاق در این ممالک زشت و ناپسند شمرده می شود. در روستای محل تولد من گفته می شد زنی که با لباس سفید عروسی به خانه شوهر می رود باید با کفن سفید خارج گردد. به همین دلیل والا حضرت اشرف که 3 بار همسران خود را عوض کرد آماج اتهامات نوجوان مردانه فراوان قرار گرفت. من و دخترم اگرچه هرگز با والا حضرت تفاهم اخلاقی نداشتیم اما این حق را به او می دادیم که در مورد روابط خصوصی و عاطفی خود بتواند آنگونه که مایل است تصمیم بگیرد. اکنون که نزدیک به 20 سال تمام است در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنم و تا حدود زیاد با فرهنگ و تمدن غرب آشنا شده ام ملاحظه می کنم بسیاری از مسائلی که از نظر ما شرقی ها ناپسند و غیر اخلاقی است ریشه در باورهای سنتی و غلط ما دارد. در اروپا و آمریکا زنان و دختران به رسایی آزادند تا با هر کس که می‌خواهند و دوست دارند رابطه برقرار نمایند. توضیح حاشیه. البته شیوع بیماری هولناک و کشنده ایدز هم ناشی از همین آزادی لجام گسیخته جنسی است. ادامه متن. یک زن شوهردار در دادخواست طلاق که به دادگاه می‌دهد علت تقاضای خود برای جدایی از شوهر قانونیش را علاقمند شدن به مردی دیگر عنوان می‌کند و این را با کمال شهامت و صداقت بیان می‌دارد. در فرهنگ ما به سبب تعصبات مذهبی زنان دارای آزادی نیستند و رفت و آمد آنها و حتی گفتگو و معاشرت با مردان گناه محسوب می‌شود. محمد رضا به آزادی زنان علاقه زیاد داشت و در دوران حکومت وی زنان در همه امور دولتی و اجتماعی وارد شدند. زنان به وزارت رسیدند و تعدادی هم به عنوان وکیل مجلس انتخاب شدند. در دوران محمد رضا علاقه و توجه زنان به آرایش و مد رشدی زیاد پیدا کرد و زنان ایران با کنار گذاشتن چادر و پوشش‌های واپسگرانه به آرایش‌های جدید و نوآورده روی نمودند و در خیابان‌ها و پیاده‌روهای تهران و شهرهای بزرگ همچون شهرهای بزرگ اروپا با دامن کوتاه و شلوارک رفت آمد می‌کردند. توضیح حاشیه. با این توضیحات معلوم می‌شود که پیشرفت و ترقی و توسعه از دیدگاه محمد رضا همسر و خواهر محترمش همانا لخت شدن زنان و دختران در معابر و خیابان‌ها بوده است و بس. ادامه متن. صفحه 240. والا حضرت اشرف که خود ریاست عالیه سازمان زنان ایران را عهده‌دار بود، می‌کوشید درجه آزادی زنان را با مردان متوازن کند. اما مخالفان سلطنت این اقدامات را به مثابه توسعه فساد ارزیابی می‌کردند و شایعاتی زننده در مورد والا حضرت اشرف بر سر زبان‌ها می‌انداختند و این شایعات به صحت عمل خانواده سلطنتی و قبل از همه ارج محمد رضا به عنوان شاه مملکت لطمه می‌زد. من چند بار با عبارات بسیار حساب شده و با محافظه‌کاری تمام به محمد رضا توصیه کردم باورهای اجتماعی و مذهبی مردم را نادیده نگیرد. اما محمد رضا معتقد بود حکومت وظیفه دارد مردم را از این تهجر و باورهای قرون وسطا بیرون بیاورد و به دروازه‌های تمدن بزرگ برساند. مشکلی دیگر که از توجه زیاد مردم به خانواده سلطنتی ناشی می شد، فعالیت‌های اقتصادی اعضای خانواده سلطنتی بود. خانواده محمد رضا خانواده انبوه بود. بیگمان محمد رضا نمی توانست همه اعضای خانواده را زیر نظر داشته باشد و یا از آنها بخواهد برای خود شغل و کار شخصی نداشته باشند. در مملکتی که هر کس قادر بود به بازرگانی، تجارت و یا سایر امور اقتصادی مشغول شود، چرا شاه می بایست خواهران و برادران خود را از این حق طبیعی محروم کند؟